برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
سن مصرف کاهش پیدا کرده و از اون طرف میزان مصرف در بین خانم ها نسبت به گذشته بیشتر شد.
تو مدرسه دبیرستان بودم، تو دوستام اشتباه کردم، کشیدم دیگه،
وابستم بهش و خب اعتیاد داره دیگه.
وقتی به چی اعتیاد پیدا کنی ترک کردنش هم سخته.
این افزایش مصرف گردش مالی حدود 40,000 میلیارد تومانی را در بر دارد.
بر اساس گزارش ها سالانه 50 تا 55 هزار نفر در کشور به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند و حدود 12% از افراد بالای 15 سال در ایران سیگار و دخانیات را مصرف کردند. این رقم زمانی اهمیت می‌یابد که با آمار سالانه تصادفات جاده‌ای مقایسه شود. مطابق داده‌های سازمان پزشک قانونی، همه ساله حدود 16,000 نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و بنابراین مصرف دخانیات 3.5 برابر بیشتر از تصادفات جاده‌ای جان ایرانیان را می‌گیرد.
بله، سیگار که بیش از 400 نوع ماده شیمیایی داره و 50 نوع اون سرطان‌زاست.
سیگار خطرناکه، اصلا از هر دردی بگوی بهتره.
من خودم تا چند وقت پیش داخل مغازه‌ام یه کاغذی داشتم که هر کس میاد داخل کاغذ میخون با سیگار بود، سیگارشو خاموش میکرد. نوشته بود کشیدن سیگار مساوی با خرید کیک و آب میوه.
مهمترین ضررش اینه که به نظرم واقعا پیری زودرس میاره.
سالیانه حدود 110,000 نفر مورد جدید بیمار سرطانی در کشور ایران وجود داره که معادل علمیش 148 نفر بیمار به ازای 100 هزار نفر جمعیت. سیگار نقش مهمی رو در بروز در واقع سرطان بازی میکنه.
طبق ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور، هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیر مستقیم استعمال دخانیات ممنوع است، چرا که در دنیا ثابت شده است که رسانه‌ها و فضای مجازی مسئول تقریباً 60% ایجاد انگیزه برای شروع به مصرف دخانیات هستند. دکتر داریوش تقی‌زاده، کارشناس مسائل دخانیات، در جای گفتند که
یکی از مباحث اساسی که در واقع در گسترش مواد مخدر و حالا به ویژه نیکوتین و سیگار و فنجان خیلی نقش داره، نقش الگوهایی که توی جامعه هستن که خب اکثر جوان ها دوست دارن که با اونا یک نوع همانندی کنن و دوستشون دارن که رفتارش رو تقلید کنن و حالا به شکل و قیافه اونا باشن. سلبریتی ها خب تو جامعه ما خب نقش مهم و موثری دارن در شکلی رفتار جوانان و نوجوانان. ما یکی از مشکلاتی که الان در واقع باش مواجه هستیم، متاسفانه در برخی از فیلم ها و سریال ها میبینیم که به نوعی تبلیغ مصرف سیگار میشه. اونجایی که یه سلبریتی در واقع ناراحت میشه یا دچار فشار روانی میشه و سیگار مصرف میکنه، خب این نقش منفی که میتونه داشته باشه. اما نقش مثبتی که میتونن داشته باشن، خب خیلی از سلبریتی های ما در واقع تبلیغاتی رو که در صحبت هایی که میکنن در خصوص مضرات سیگار، مواد مخدر، یا در برنامه هایی که شرکت میکنن که برنامه های خیرخواهانه هست، یا اینکه خودشون در واقع در خصوص ورزش کردن و برنامه های تفریحی جایگزین خودشون تو برنامه ها صحبت میکنن که از چه برنامه هایی، از چه در واقع شرایطی استفاده میکنن که خودشون شاد نگه دارن، بتونن درست در واقع رفتار کنن. اونجا نقش در واقع سلبریتی ها نقش مثبتی هست که میتونه به جامعه کمک کنه، مخصوصا جوانان کمک کنه.
خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم، در یک مقاله معتبر این گونه تبیین کرده اند:
با توجه به موضوع برنامه و اینکه در حال حاضر بسیاری از حوزه‌های بازاریابی دخانیات در واقع کشیده شده به سمت حوزه دیجیتال اند سوشال مدیا، یعنی رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی، اومدن یه فرصتی رو برای بازاریابی جدید ایجاد کردن. خب در ژانویه 2022 در سایت خبرگزاری The Highlander این خبر منتشر شده: With social media's heavy influence on trends, smoking has made a return. تأثیر شدید رسانه‌های اجتماعی موجب برگشت روند و افزایش سیگار کشیدن شده. با توجه به این خبر اشاره کرده که بعد از 30 سال کاهش مستمر و مداوم در ایالات متحده، دوباره مصرف دخانیات به طور ناگهانی رایج پیدا کرده. یعنی طوری به نظر میرسه که در هر گوشه انگار یه مغازه سیگار فروشی وجود داره که همه چیز از سیگار معمولی گرفته تا سیگار الکترونیکی با هر طعمی که قابل تصوره اینا دارن میفروشن و اصلا تبدیل شده به یک محصول ضروری برای نسل جوان در ایالات متحده. البته افراد مشهور که میلیون‌ها فالوور دارن در شبکه‌های اجتماعیشون دارن مستقیماً تبلیغ سیگار یا سیگار الکترونیکی یا به قول معروف اون ویپ ها رو با هر رنگ و مدلی میکنن و با هر پک زدن اون سیگارشون روشن میشه. خب واضحه که رسانه های اجتماعی نقش زیادی در این روند ایفا کردن. در کنارش هم شرکت های بزرگ دخانیات دارن از این موضوع سود میبرن. در این خبر به صراحت به پلتفرم تیک تاک اشاره کرده که مقصر اصلی ایجاد مدها و تاثیرگذاری بر جوانان رو اومده پلتفرم تیک تاک دونسته. خب جای تعجب هم نیست که این پلتفرم احتمالاً شیک‌ترین سیگارا رو داره رواج میده، انگار که اصلا سیگار یه شبه معروف شده. برای مثال یک تصوری از یک زن پاریسی پرزرق و برق جلوی دوربین مشغول سیگار کشیدنه یا یک جوانی که داره سیگار میکشه. این مقاله در واقع به این معضل به یک پندمیک، یک بیماری همگیر اشاره کرده که مردم از طریق فضای وب به این سمت کشیده میشن و سیگار کشیدن داره براشون یه عادت میشه. خب در کنار شرکت‌های بزرگ رسانه دارن از این مطلب استفاده می‌کنن، چون می‌بینن خب مردم نسبت به نمایش و یا تصویر کسی که داره سیگار می‌کشه خیلی جلب میشن، به همین خاطر میره از افراد مشهور و سلبریتی استفاده می‌کنه که پیجش یا اون کانتنت و محتوا رو پربازدید بکنه. خب وقتی پربازدید بشه برای اون سود مالی رو به همراه داره. در کنارش نگرش جوانا چیه؟ Trends happening in social media. نوجوانا به منظور به قول معروف الهام گرفتن و یا سازگاری خودشون با فضای مجازی ناخودآگاه به این سمت دارن سوق داده میشن و در واقع smoking lifestyle، این سبک زندگی سیگاری براشون یه مده، یه ترند شده و فکر میکنن اگر از این مد فاصله بگیرن اصلا مهم نیست حتی اگه سلامتیشون به خطر بیفته، مهم اینه که رو مود باشن. خب ببینید، میبینیم که سیگار و محصولات نیکوتین قرار نیست به این زودی ها اصلا از زندگی ماها بره بیرون، به خاطر اینکه سوشال مدیا در واقع یک حالت کاتالیزور، یک کنشگریه که به سرعت در ذهن ما داره این مسئله رو حک میکنه. یه گریزی بزنم به سال 2008، نمیخوام فقط مانورم روی سوشال میدیا باشه یا شبکه‌های اجتماعی، کلن هر نوع میدیا و رسانه در واقع میتونه اثر مخرب بذاره. در سال 2008 این خبر خیلی پربازدید شده بود که تصاویر سیگار کشیدن در فیلم‌های هالیوودی موجب گرایش جوان‌ها به سمت سیگار میشه و دکتر جیمز سرجن، پژوهشگر دانشگاه پزشکی ایالت دورمس در نیو هپشایمر، بر اساس یافته‌های پژوهشش گفته فیلم‌ها مسئول یک سوم جوانانی هستند که سیگار می‌کشن و پخش فیلم‌هایی که بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه طول می‌کشه اثر مخرب بر ذهن جوان‌ها داره و در واقع مشکلات بهداشت عمومی مثل سرطان، مثل انواع سرطان ریه، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های تنفسی رو شامل میشه و خواهش کرده، در آخر اشاره می‌کنم که سرجنت این پژوهشگر خواهش کرده که سازندگان فیلم های هالیوودی مسئول این روند هستند و در واقع با حذف این تصاویر تا 60% میتونن سیگار کشیدن در بین جوانها رو کاهش بدن.
دستکاری ذهن، این عظیمترین و مهمترین کاریه که تبلیغات با شما میکنه. تبلیغات میتونه برای شما نیازهایی تعریف کنه که واقعی و حتی عاقلانه نیستن.
14 سالم بود شاید.
14 سال؟ کسی فهمید مثلا بابا مامان؟
اتفاقا چون میفهمن و خیلی ریلکس برخورد کردم من دیگه نکشیدم.
اینو چی گفت بابا مامان؟
حالا داریم میکشی خوبه چجوریه؟
نقش سلبریتی ها در استعمال سیگار. در میان انبوه سلبریتی ها و افراد مشهور در حوزه های مختلف مانند ورزشکاران، خواننده ها، مدل ها و غیره، بازیگران از آن دست افرادی هستند که توجه جوانان و نوجوانان بسیاری را به خود جلب کرده و تأثیر مستقیمی در استعمال و یا عدم استعمال سیگار در بین جوانان دارند. دکتر فرهاد بهزادی، کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی در جای عنوان کردند که
در خصوص مصرف سیگار و افراد سرشناس، این کاملا طبیعیه که یک جامعه هدفی که معمولا جوانان و افراد با سنین پایین هستند، هدف این افراد قرار میگیرن. به صورت ناخواسته اینها جذب اون افراد میشن، رفتارشون، نوع لباسشون، نوع پوشششون، حتی نوع اصلاح موشون. با توجه به این مسائل ما میبینیم که مطمئنن موارد دیگه ای رو اگر این افراد داشته باشن تاثیرگذار خواهد بود روی قشر جوان، خصوصا سیگار هست یا مصرف چیزهای دیگر مثل قلیان یا موارد دیگه خدایی نکرده. این تاثیر مستقیم نیست. ما توی جامعه های جامعه غربی، توی تلویزیون، توی سینما، حالا در سطح بالاتر مثلا مثل هالیوود، در گذشته می دیدیم که علناً سیگار رو تبلیغ می کردن، افراد سرشناس می اومدن و سیگار می کشیدن. خوشبختانه چندین و چند سال هستش که این موضوع به صورت جهانی مورد اقدام قرار گرفته و این کار ممنوع شده. یا در ایران مثلا ما می بینیم افرادی که مثلا کاراکترهای منفی دارن در فیلم ها سیگار می کشن، که حالا این جای بحث داره که باید ببینیم آیا این درسته که مثلا افراد با کارکترهای منفی رو میان سیگار دستشون میدن که بگم مثلا افراد بد سیگار میکشن. خب این البته به قول معروف قضیه یه که باید از نظر روانشناسی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. ما داشتیم و دیدیم که دوستان هنرمند ایرانی که قبلا سیگار میکشیدن و الان سیگار رو ترک کردن، میان در موردش وقتی صحبت میکنن این تأثیر بسیار بسزایی داره. از تجارب خودشون میگن و بی پرده میان صحبت میکنن و میگن من در گذشته سیگار میکشیدم، اشتباه میکردم و الان سیگار رو ترک کردم و زندگیم کلی فرق کرده. نمونه‌اش آقای رامبد جوان، نمونه‌اش آقای پژمان بازقی، اینها قبلا بود در گذشته چون خودشون مطرح کردن در تلویزیون من الان اسم میبرم. تأثیرش رو ما میبینیم، میبینیم که طرف چون این تجربه رو داشته و الان سیگار رو ترک کرده، میاد در این تجربه رو به اشتراک میذاره با بقیه، مطمئنن تأثیر بسیار به سزا و خوبی خواهد داشت. ما باید به همین سمت سو بریم. از این افراد به خاطر جایگاهشون، به خاطر محبوبیتشون، خصوصا در قشر جوان استفاده بکنیم برای گرفتن و جلوگیری کردن از شیوع مصرف سیگار و بالا رفتن آمار مصرف سیگار در جوانان. خب حالا بخش دوم کار ما که خیلی سخت میشه دنیای مجازیه.
فضای مجازی، بین ما الان مشکلی که داریم فضای مجازی به دلیل که نظارتی بر روش نیست، با توی کشورهای دیگه حتی روی فیلم هایی که بچه ها نگاه میکنن توی خونه تقریبا 90% نظارت وجود داره، اما ما تو فضای مجازی چون در واقع نظارت کافی و کامل نداریم، الان به جای این که نقش مثبت بتونیم استفاده کنیم در واقع نقشش منفی شده. این تسریع کرده استفاده، در واقع تسریع کرده در روند دسترسی به مواد مخدر سیگار. شما در همین زمان کرونا خیلی از در واقع استفاده از فضای مجازی و روش های دیگه، حالا قلیون استفاده می کردن یا مثلا درخواست مواد مخدر یا قرص داشتن استفاده میکنن چون بیرون نمیتونن. اما اگه ما بخوام نقش مثبت یعنی استفاده کنیم، این هست که باید به صورت ساماندهی شده برنامه‌هایی رو تیزرها یا برنامه‌هایی رو آماده کنیم، فضاهای مجازی رو در واقع که میتونن دسترسی آسان و مورد اعتماد ایجاد کنیم. خب همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن، این که ما از فضای مجازی باید بتونیم در واقع به نحو احسن استفاده کنیم. روشش این است که ما تیم‌ها گروه‌های کارشناسی داشته باشیم، بتونن برنامه‌هایی رو تدوین کنن و این تیم‌ها بتونن در واقع از طریق گروه‌های مختلفی که تشکیل میدن بتونن اطلاعات صحیح درست رو در واقع در اختیار نوجوانان و جوانان قرار بدن، ببینن در خصوص اعتیاد به مواد مخدر و سیگار. الان یکی از معضلات اصلی ما در واقع علاوه بر اون تسریع در دسترسی به مواد یا سیگار، معضل دیگه اون است که اطلاعات غلط رو به خورده جامعه میدن و مردم در واقع نمیتونن تشخیص بدن از یک منبع موثق و غیر موثق رو. ما میتونیم با تشکیل گروه های مثبت و گروه های کارشناسی و تبلیغ این گروه ها تو صدا و سیما، تو فضای در واقع خود مجازی کمک کنیم که یک مسیر رو ایجاد کنیم که اطلاعات درست از طریق کارشناس ها به دست خانواده برسه، چون بخش عمده از در واقع روش پیشگیری از اعتیاد و ابتلا به مواد مخدر و مصرف سیگار در واقع داشتن اطلاعات لازم کافی و صحیح هست. ما اطلاعات لازم کافی و صحیح رو الان در اختیار خانواده ها و جوانان قرار نمیدیم که این فضای مجازی میتونه این رو تسریع کنه اگر درست بتونیم در واقع استفاده کنیم.
فضای مجازی الان چون دسترسی خیلی آزاد و باز هست برای جوانان، برای حتی افراد کم سن و سال، ما باید حتما این موضوع رو کنترل بکنیم. حتما باید بریم سمت این موضوع که بیاییم حتما براش یه قانونی وضع بکنیم. یعنی باید یک دست بالاتری باشه، یک مجرای قانونی باشه که بتونه نیروی بازدارنده داشته باشه، که بیاییم و اینو مطرح کنیم به عنوان یه پیشنهاد که این مطرح بشه که در از فضای مجازی جمع بشه. یعنی تبلیغات در خصوص سیگار، تنباکو یا هر گونه مواد دخانی یا تدخینی یا مواد اینچنینی، باید تبلیغات حتما از توی فضای مجازی جمع بشه و ممنوع بشه حتی در سطح جهانی.
شنونده مستند رادیویی 10:35 بودید با موضوع زمینه‌های مصرف دخانیات. هم اکنون ساعت 8:48 دقیقه است.
ab.ir
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودید توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلامت پشت خط باشید میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک بعد شماره کارتتو برای ما بخون بعد رمزو بخون اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست شما برنده شدین شماره موبایل شماست به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه. اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید. برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت سی وی وی 2 تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir مرکز امداد و فوریت های سایبری بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی زنگ خطر برای هیچکس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
زبان فارسی یکی از زیباترین زبانهای دنیا.
زبان فارسی در میان زبانهای پرآواز جهان پیشرفته ترین زبان است.
من هم غیرت زبان فارسی رو شدید دارم و هم غیرت ایران و خدا هر دو اینا رو حفظ.
ای زبان فارسی نامت بلند نامت بلند در جهان همواره مانی بی‌گزند. شنوندگان هنرمند و اهل ذوق،
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برای نگهبانی از زبان و ادبیات فارسی برگزار میکنند.
برای شرکت در این جشنواره میتونید آثار هنری خودتون رو برای ما به شکل آثار صوتی،
قطعات موسیقی
و فرسته‌های فضای مجازی
تا 25 اردیبهشت ماه 1401 به نشانی وبگاه رادیو ایران ارسال کنید.
برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران www.radioiran.ir مراجعه کنید.
جشنواره آیین سخن.
امروز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی، روز پاسداشت زبان فارسی. ای بزرگ مرد حماسه، تو هرگز نمی میری که بذل سخن را در تار و پود این سرزمین پراکنده ای و چه نیکو به بار نشسته است. ذرات وجودت را نجابت و عزت و شرف در بر گرفته بود و سهراب وجود خیش را به بیت کشاندی و رستموار نشستی و بیدادها و دادها را بر گستره منظومت چون رشته های منظم مرواریدی به نظم کشیدی. ای حکیم پارسی زبان، ای فردوسی، حکمت از آن تو بود، مهتاب روشنای قلبت و شاهنامه نوشدارویی که میخواستی پس از این همه رنج و سختی به کام خستگی هایت بنوشانی. شاهنامه‌ات راوی هزاران رستم بود و هزاران کاوه، هزاران ضحاک و هزاران سیاوش. ای شوریده توس، افسانه ات بر بلندترین قله های ادب حک شده است. پرگشوده ای در تمام آفاق و ایستاده ای پشت تمام پنجره های دنیا. هنوز با هر صبح و شام نقل می شوی از زبان شاهنامه. سالها می گذرند از تو و تو چون طوفانی از حماسه عبور می کنی از گستره آثار و تنین قدمهای شاهنامت. خوشبختی و رؤیای هر کتابخانه ایست و زینت هر تاخچه.
نامت غرور ایران و ایرانی است، هرچند هنوز هم بوی زخم‌های تنهاییت در دربار سلطان محمود از سمت طوس می‌آید، زخم‌هایی که به اندازه همون زخمی که سهراب از رستم خورد دردناک است. گرامی می‌داریم، 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. شنونده بخش اول برنامه